14 خرداد 1398. مکان: بوستان آب و آتش. ساعت بازدید: 18. لقایت: 1 بامداد. کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور.
عصرگاهان شنبتون خوب و خوش، اینجا رادیو فرهنگه که میشنوید. به ساعت 17:30 رسیدیم. در ادامه برنامه ها کیمیای کلمات رو بشنوید.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خدا، خالق خرد و اندیشه. سلام به شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ، شما دوستداران شعر و ادب فارسی. با کیمیای کلمات در خدمت شما هستیم. این برنامه میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و مثل هر هفته اثری رو به شما معرفی میکنیم. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در جمع ما هستند. ایشون عضو دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی و نام‌آشنا در حوزه ادبیات. سلام میکنم به شما آقای دکتر گنابادی، خیلی خوش آمدید.
با یاد خداوند متعال من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی، همکاران عزیزمون در برنامه کیمیای کلمات و شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه در خدمتتون هستم.
در این برنامه میپردازیم به فعالیت‌های دکتر سید محمد دبیر سیاقی و ملات مرحوم ده خدا. در خدمت شما هستیم آقای دکتر گنابادی و صحبت شما رو میشنویم.
عرض کنم خدمتتون مرحوم دکتر دبیر سیاقی که سال گذشته مرحوم شدند،
بله،
از وفادارترین یاران مرحوم ده خدا بودند. ایشون در جوانیشون وارد لغتنامه ده خدا میشن حدود سالهای 1327 اگر اشتباه نکنم، که ایشون مثلا نزدیک 27-28 سال سن داشتن، شدن مثلا یکی دو سال بیشتر،
بله،
وارد خدمت در لغتنامه ده خدا میشن. البته کار دولتی داشتن ایشون و در کنار اینم تحصیل کردن در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و بعد دکتریشون رو میگیرن. در کنار مرحوم ده خدا ایشون شروع میکنن به تألیف لغتنامه و اون شیوهی که مرحوم ده خدا داشت. اخیراً یک فایل صوتی از مصاحبه‌ای که اون زمان با مرحوم ده خدا کرده بودن راجع به لغتنامه بیرون اومد و در اون فایل صوتی مرحوم ده خدا میگن که یک جوانی هم به ما اضافه شده که اینجا پیش ما کار میکنه، بسیار آدم شایسته است، به نام آقای دبیر سیاقی.
بله.
یعنی ایشون رو به عنوان جوان شایسته و کوشایی نام میبرند ببینید من توضیح بخوام راجع به کارهای مرحوم دبیر سیاقی بدم، به نوعی گره خورده است با مؤسسه لغتنامه دهخدا. وقتی که مرحوم دهخدا نامه می نویسن به مجلس 14 و یعنی قبل از اون هم نامه نوشته بودن به وزیر فرهنگ که من از جیب خودم مخارج خودم دادم، کسانی اومدن برای من کار کردن، این لغت هایی که میخواستم فیش کردن، خودم هم 20 ساله که دارم این کار رو میکنم. بعد از این دیگه من نه توانش رو دارم که توان مالیش رو دارم که بخوام هزینه کنم و نمیتونم با این جمع مثلا یکی دو نفری که بیان من بهشون حقوق بدم از جیب خودم کار بکنم. اینی که پیشنهاد میده که دولت بیاد این کارهایی که مرحوم دهخدا کرده برداره و یه بودجه در نظر بگیره، چند نفری استخدام بشن، این کار انجام بشه. در مجلس 14 این اتفاق میفته. در مجلس 14 بعد از کش و قوس های فراوان این اتفاق میفته. مرحوم دکتر دبیر سیاقی در مقدمه لغتنامه دهخدا تکمله بعدن اضافه کردن، در اون تکمله صورت مذاکرات مجلس 14 درباره لغتنامه رو آوردن که مثلا چه کسایی مخالف صحبت کردن چه کسایی موافق. بالاخره نتیجه اینه که مجلس منزل مرحوم دهخدا رو میخره، پولش رو بهش پرداخت میکنه، اونجا میشه مؤسسه دهخدا و خود دهخدا میشه کارمند مجلس. چند نفر هم بهشون اجازه میدن برای کارهای اداری و چند نفر مؤلف رو ایشون حقوق بپردازه و باش کار کنن و به این شکل اولین مؤسسه پژوهشی در زمینه تا ادبیات و تاریخ و فرهنگ مملکت تأسیس بشه.
بله.
یعنی لغتنامه دهخدا اولین مؤسسه پژوهشی. بعد کسانی مثل مرحوم دبیر سیاقی که جوان بودن وارد لغتنامه دهخدا می شدن، در واقع وارد کار عملی می شدن، عملا می آموختن که چه کار باید بکنن، اونا در کنار چه کسی،
ملی.
در کنار دهخدا با اون حدت ذهن با اون دانش اینا. و خب اون زمان مهم اینه، سرکار خانم وحیدی و شنوندگان عزیزمون حتما دقت میکنن به این عبارت که بنده عرض میکنم، که زمانی که مرحوم دهخدا شروع کردن به تألیف لغتنامه دهخدا، هیچ یک از متون ادبی ما، امهات متون ادبی ما، هیچ کدومش تصحیح علمی نشده بود و حتی چاپ حروف چینی شده نبود، یا نسخه خطیه یا چاپ سنگی. ما شاهنامه‌ای نداشتیم که مثلا شاهنامه‌ای باشه که چاپ شده باشه تصحیح انتقادی باشه. در ضمن این که کار لغتنامه جلو میرفت، خیلی از متنا رو مؤلف‌های خود لغتنامه که باهاش سر و کار داشتن تصحیح می‌کردن. مثلا خود مرحوم دهخدا دیوان ناصرخسرو رو تصحیح کرد. مرحوم دبیر سیاقی دیوان فرخی سیستانی، منوچهری دامغانی، عنصری رو تصحیح کرد.
بله.
شاهنامه رو تصحیح کرد، کشف الابیات برای شاهنامه ایشون منتشر کردن. بعد نخستین شاعرای زبان فارسی رو با عنوان پیشاهنگان زبان فارسی مرحوم دبیر سیاقی منتشر کرد. یعنی این کتابا همه در از بغل لغتنامه و کار علمی لغتنامه منتشر میشد. و ضمن این که این کتاب ها رو منتشر می کردن، لغتنامه هم کارش شروع می رفت. مرحوم دبیر سیاقی یکی از اون 4 ستون، یعنی 4 اصلی لغتنامه بعد از مرگ مرحوم دهخدا بودن. ایشون ارادت خیلی خاصی به مرحوم دهخدا داشتن، به خاطر همینم به نوعی هم خودشون رو خب همشه، ایشون قزوینی بودند، مرحوم دهخدا هم قزوینی بودند، یک اوقعی همشهریگه هم بهش داشتن و دهخدا رو مثل پدری دوست داشتن. بعد از فوت مرحوم دهخدا، آقای دکتر دبیر سیاقی یکی از کارهای ارزشمندی که کردن جمع کردن تألیفات دهخدا بود سوای لغتنامه. لغتنامه که خب مؤسسه بودجه خاصی داشت و این کار انجام میداد که تا سال 57 که تکمیل شد و
روال عادی کار خودش رو طی می‌کرد.
بعد کارهای دیگه دهخدا رو مثلا ببینید، ایشون اومدن تمام تو همین 2 رو عرض میکنم
من.
توی این 2 تمام مقالاتی که مرحوم ده خدا در روزنامه سور اسرافیل نوشتن، جمع کردن اون سرمقاله هایی که واسه سور اسرافیل، سروش، چیزهای دیگه نوشتن، اونها رو جمع کردن. عرضم به حضورتون یک سری خاطراتی مرحوم ده خدا گفتن، شفاهی که ایشون رو کسانی که شنیدن اونها رو جمع کردن، آخر جلد دو آوردن خاطراتشون رو. و هر چیزی که مرحوم ده خدا، نامه هایی بوده از ده خدا آوردن، بجز ماهای سیاسی ده خدا که مرحوم ایرج افشار در اول دهه 60 چاپ کردن، نامه های سیاسی ده خدا، به غیر از اونا هر چی که بوده، یعنی نوشته های ده خدا در این دو جلد، چه مقالاتشون، چه مقالات طنزشون، چه مقالات علمیشون و چه خاطرات و گفتگوها، همه رو آقای دکتر دبیر سیاقی اینجا جمع کردن که آوردن و در واقع احیا کردن این کار رو که ما هر چیزی که بخواد به ده خدا، یعنی کسی اگر بخواد ده خدا رو مطالعه کنه که ببینه ده خدا سوای لغتنامه و اینها و سوای دیوان، حتی دیوانش هم که میدونید دیوان اشعار ده خدا رو هم مرحوم دبیر سیاقی جمع‌آوری کردن، ولی توی این دو جلد مقالات هر چیزی که ده خدا نوشته به غیر از لغتنامه و دیوان اشعارش و بجز اون یک جلد نامه های سیاسی
من
در اینجا گرد اومده و برای یک محقق چیزی بهتر از این نمیتونه وجود داشته باشه که بخواد بلندشه بره، مثلا به جای اینکه بخواد بلندشه بره که کنه مجلس روزنامه سور اسرافیل رو پیدا بکنه، مقاله لغتنام، مثلا مقاله ده خدا رو، سرمقالش رو یا چرند و پرند رو اونجا مطالعه بکنه، همه جمع شده در دو جلد بتونه کارش رو انجام بده. یه خدمت بزرگی بوده که آقای دکتر دبیر سیاقی برای جامعه ادبی سوای تصحیحاتی که داشتن، مقالاتی که داشتن، کتابهایی که چاپ کردن، سوای اونها این کارشون هم کار ارزشمندیه. ضمن اینکه آقای دکتر دبیر سیاقی یکی از خدمات برجسته فرهنگیشون کمک در تألیف، مشارکت در تألیف لغتنامه ده خداست. لغتنامه ده خدا در واقع به ما نشون داد که ما برای اولین بار در ایران یک کار دست جمعی علمی به خوبی سر و سامان گرفت و بعد از اون مرحوم دکتر دبیر سیاقی پیشنهاد دیگه هم دادند، این بود که چون مرحوم خدا وصیت کرده بود که هر کاری میخواید بکنید، لغتنامه میخواید چاپ کنید، بذارید بعد از این، و اینکه این لغتنامه ده خدا، اونی که نشان من هست ده خدا، باید به همین شیوه چاپ بشه، بعد از فوت من چیزی ازش کم نکنید، چیزی اضافه نکنید. وقتی این تموم شد در سال 58 و 59 مرحوم دکتر دبیر سیاقی پیشنهادی دادن به مؤسسه لغتنامه که ما بیایم یه لغتنامه فارسی منتشر بکنیم که در اون دیگه اعلام نباشه، شخصیت ها، مکان ها نباشن، فقط واژه باشه و این همه شواهد هم نباشه، شواهدش هم کمتر باشه، که از سال 59 تا الان کار لغتنامه ده خدا ادامه همون طرحیه که مرحوم دبیر سیاقی دادن.
تشکر میکنم از توضیحات شما آقای دکتر گنابادی، همینطور از شنوندگان کیمیای کلمات که این لحظه شنونده این برنامه بودن. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در خدمت شما دوستداران شعر و ادب فارسی هستیم. در این برنامه درباره فعالیت‌های مرحوم دکتر سید محمد دبیر سیاقی از یاران و همراهان علامه ده خدا گفتگو می‌کنیم و قراره که در برنامه‌های مجموعه مقالات علامه دهخدا صحبت کنیم. آقای دکتر گنابادی اشاره کردن به فعالیت های دکتر سید محمد دبیر سیاقی و مرحوم علامه دهخدا. خب آقای دکتر گنابادی، با توجه به این که علامه دهخدا از بنیانگذاران لغتنامه دهخدا بودند و زنده یاد دبیر سیاقی هم از ارکان اصلی پدید آورندگان این لغتنامه، اهمیت علامه دهخدا و این مقالات رو شما کجا میبینید؟
عرض کنم خدمتتون، ببینید مرحوم دهخدا یک شخصیت چند بودیه.
بله،
اخیراً کتابی در امریکا منتشر شده راجع به چند تا از بزرگان ایران، برای امریکایی ها توضیح میده. به دهخدا که میرسه میگه، ببین مثلا میگه حکایت ها و طنز هاش رنگی از آثار چخوف داره، در فلان چیز شبیه جاناتان سویفت داره. یعنی تمام کسایی که میاره دهخدا رو با یک نفر در ادبیات انگلیسی مقایسه نمیکنه، با پنج نفر، پنج از بزرگان ادبیات و فرهنگ انگلیسی مقایسهش میکنه.
بله.
و میگه مثلا در قانون مداری مثل فلانه، در این اینجوریه، و اونجا خود ما متوجه میشیم که چه اهمیتی داره که وقتی ما اینو میخوایم به یه فرهنگ دیگه ای معرفیش بکنیم، باید پنج تا از بزرگترین اندیشمندان جهانی رو بگیم تمام اینا جمع شده در وجود یک نفر. و دهخدا یک همچین شخصیتیه. بنده در یک جای دیگه هم عرض کردم که دهخدا فراتر از یک فرد شده در فرهنگ معاصر ما.
بله.
فراتر از یک فرده، یک اسطوره است، یک مکتب شده دهخدا، و اون هم به علت یک چیزه. کسانی که با دهخدا کار کردند، زندگی کردند، کنارش کار کردند، معتقد بودند که ایشون به درجه خلوص رسیده، یعنی واقعا تمام وجودش رو بدون هیچ ادعایی، یعنی بدون این که بخواد مثلا نیاز به شهرت داشته باشه، نیاز مالی، هیچ، بدون تمام اینا، فقط و فقط این وجودش وقف این کرده بود که آگاهی بده به مرد سرزمینش، به مردم سرزمینش، و مردم سرزمینش رو نسبت به تاریخ درخشان گذشتش آشنا بکنه. دهخدا از کسانی است که به مدد هوش، تجربهش، مطالعات زیادش و سفرهایی که به خارج از کشور داشت و اونجا با فرهنگهای دیگر هم آشنا شد، دریافت که ما اگر میخوایم در دنیای جدید زندگی کنیم، قدم اول شناخت دنیای جدید نیست، قدم اول شناخت خودمونه.
بله.
و بشناسیم چه نقاط قوتی داریم، بعد شناخت جهان دیگه است، و بعد هم ببینید حفظ زبان فارسی و هویت و ملیت ایرانیه. به خاطر همین بود که ببینید مرحوم دهخدا زندگیش به این شکل آغاز میشه که در کودکی پدرش رو از دست میده. وقتی پدر فوت میکنه، مادر مرحوم دهخدا که شیرزنی هم بوده، اینجوری که از گفته های دهخدا پیش میاد و لابلای صحبت های دهخدا ما میفهمیم که خیلی علاقمند بوده به مادرش، و جای در چیز تألیف لغتنامه میگه من فقط چند روز، 3-4 روز کار لغتنامه رو، یعنی کار تألیف لغتنامه رو تو این 40 سال تعطیل کردم. یکی مثلا هر سال روز اول عید بوده، عیدین بوده، عید فطر و عید قربان، و روزی که مادرم فوت کرد، دو روزی که مادرش فوت میکنه، روز اول دومش کارش بقیه. اونجا میفهمیم چقدر این مادر دوست داشته. لابلای حرفاش مادر تربیتش رو بغده میگیره، ایشونو میفرسته پیش شیخ غلام حسین بروجردی که از علمای زمان بوده، و این تعلیماتی که میبینه، تعلیمات قدیم دروس حوزوی و قدیمی که دهخدا پیش استادای خودش میخونه، بعدها خیلی به کارش میاد در تألیف لغتنامه، در مبارزات سیاسی، و بعد وارد مدرسه علوم سیاسی میشه. مدرسه علوم سیاسی در واقع همون مدرسه بوده که از دارالفنون منشعب شده بوده بخش علوم سیاسیش، و بعد تبدیل میشه به دانشکده حقوق و علوم سیاسی. و این گردش روزگار خیلی جالبه خانم وحیدی، که دهخدا که خودش شاگرد مدرسه علوم سیاسی میشه بعدها که مدرسه علوم سیاسی تبدیل میشه به دانشکده حقوق و علوم سیاسی، اولین رئیسش ده خداست و طبیعی قدرتی هم داشته، اتوریتهی داشته که همه دوستش داشتن و با واسه حرفش برای اونها قابل احترام بوده. از تقریبا 1313 تا 1320 که تبدیل میشه به دانشکده، اون تحصیلاتش که تموم میشه، معاون دوله قفاری میشه، سفیر ایران در شبه جزیره بالکان. ده خدام که جوانی بوده، زبان فرانسه میدونسته، تازه از مدرسه علوم سیاسی فارغ التحصیل شده، همراه با این میره دو سالی در اتریش و فرانسه و اینها میگذرنه، بیشتر در فرانسه.
بله.
به اختلاف کوچیکی پیش میاد با معاون دوله قفاری و ده خدا استعفا میده. من مدتا نمیدونستم این اختلاف چی بوده که بعدا در خاطرات دوستان ده خدا خوندم و وقتی خوندم دیدم اون اختلاف هم نشون از غرور شخصی ده خدا، نه غرور در معنی منفیش، یعنی اون چیزی که خواهند نه خودش به عنوان یک انسان و نه کسی دیگهی سرفکنده بشه و در واقع اون استعفایی که میده از اون شغل پر درآمد خارجش که خیلی هم پر احترام بوده و شغل خوبی بوده اون زمان، بیشتر به خاطر همون غیرت و شأن انسانیش حفظ بشه. این کارو میکنه، میاد به ایران، در ایران اونجا میشه یه مدتی بیکار بوده و بعد چون خرج خانواده‌ام خود ده خدا میداده،
بله،
مرحوم حاج امین الضرب مقاطع کار پروژه راهسازی تهران تا مشهد بوده که ایشون در اونجا میشه دستیار در واقع حاج امین الضرب.
بی‌نهایت سپاسگزاریم از شما آقای دکتر گنوادی درباره مرحوم علامه ده خدا. با توجه به شخصیت علمی، اجتماعی و سیاسی ایشون گفتنی فراوانه و در یک برنامه واقعا نمی گنجه که درباره ایشون و شما هم به شیوایی و شیرینی درباره ایشون صحبت میکنید که بسیار شنیدنیه. امیدوارم که برنامه کیمیای کلمات بتونه رسالت خودش که حفظ فرهنگ ایران زمینه انجام بده، به ویژه در حوزه شعر و ادب فارسی. در دقایق پایانی برنامه کیمیای کلمات هستیم و در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنوادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی. خب کلام رو بشنویم از شما آقای دکتر.
خواهش میکنم. برای برخی مخصوم ده خدا وارد ایران میشه، مدلی میگذره، میشن دستیار مرحوم حاج امین الضرب که بله، مقاطع کار در واقع کشیدن جاده تهران به مشهد بوده. مهندسان بلژیکی و مهندسان روسی در واقع کارشناسان راه بودن. مرحوم ده خدا در واقع باید حقوقای اینا رو پرداخت، نظارت میکرد به کار اینا و توی راه که میرفتن مثلا از زمینی کشاورز رد میشد باید اون زمین رو میخریدن، تعامل میکردن، کار اداری تمام اینا با ده خدا بود. این بره از زندگی ده خدا اهمیتش از این که توی این مدت با تمام اقشار مختلف جامعه ایشون سر و کار داشتیم.
بله.
از کشاورزی که تو فلان روستا در سمنان بوده تا حاج امین الضرب که و مهندسان، و وقتی اونجا میره نامه‌هایی به امین الضرب می‌نویسه که این نامه‌ها در نامه‌های سیاسی ده خدا رو مرحوم ایرج افشار چاپ کرده. وقتی اون نامه‌ها رو کسی می‌خونه متوجه میشه که ده خدا یه آدم کاملا وطن پرستی، دلش می‌سوزه واسه ریالی که پول‌هایی که در این جاده سازی خرج میشه.
بله.
و شیادی که بعضی از اون مهندس ها میکردن، به ویژه مهندس های روسی، مهندس های بلژیکی، مثلی که درستر بوده رفتارشون و گزارش های دقیقی که با حاج امین الضرب میداده، پیشنهادایی که میداده. از لابلای اون نامه من جلسه گذشته اینم عرض کردم خدمتتون خانم وحیدی که
بله،
میگویند ناقدان ادبی میگن هیچ کسی نمیتونه توی متن خودشو پنهان کنه.
بله.
یعنی وقتی خاطراتی نوشت، وقتی چیزی نوشت، یه جایی بالاخره درز میکنه، شخصیتش مشخص میشه. از این جهت وقتی این نامه ها رو میخونید با یک آدمی سر و کار دارید، کاملا صادق، کاملا خالص و کاملا وطن پرست. حالا ایشالا در برنامه بعد میگم اهمیت این دوره رو و بعد کارهای ده خدا رو و اینکه این دوره چه تأثیری در اون کاراش گذاشته.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر گنابادی. با توجه به اینکه واقعا کشور ما، کشور پهناور ایران زمین، دارای پیشینه تاریخی بسیار ارزشمندی هست، ای کاش که هم نسلان ما، جوانان ما مراجعه کنن، تاریخمون رو بخونن، به ویژه این اثر، این دو جلد کتابی رو که قرار شما در برنامه آینده معرفی کنید، بیشتر آشنا بشن با اتفاقاتی که در طول تاریخ رخ داده و سندیت داره، چرا که زمانی ما با تاریخمون آشنا بشیم کمتر دچار خطا خواهیم شد. به اتفاق آقای دکتر پروین گنابادی، از حضور شما دوستداران شعر و ادب فارسی خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. خدا رو نگهدارتون.
متون کهن. از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
رنگ خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام، و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت می‌کنیم. ربنا
برنگ خدا درایی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو ترتیل.
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
رادیو ترتیل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی در ماه مبارک رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرز. اپلیکیشن تلفن های همراه، پایگاه های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقمندان می توانند از طریق گیرنده های دیجیتال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحه